بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه، باب القرآن و ماهو، حدیث هفتم. تا رسیدیم و سألت رحمک الله عن الاستطاعه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. و سألت رحمک الله عن الاستطاعت الفعل للفعل، فإن الله عز وجل خلق العبد و جعل له الآلة و الصحة و هي القوة التي يكون العبد بها متحركا مستطيعا للفعل ولا متحرك إلا وهو يريد الفعل، وهي صفة مضافة إلى الشهوة التي يخلق الله عز وجل مركبة في الإنسان، فإذا تحركت الشهوة في الإنسان اشتهى الشيء فأراده، فمن ثم قيل للإنسان مريد، فإذا أراد الفعل وفعل كان مع الاستطاعة والحركة، فمن ثم قيل للعبد مستطيع متحرك، فإذا كان الإنسان ساكنا غير مريد للفعل وكان معه الآلة وهي القوة والصحة اللتان بهما تكون حركات الإنسان وفعله، كان سكون لعلة سكون الشهوة فقيلة ساكن فوصف بالسكون، فإذا اشتهى الإنسان وتحركت شهوته التي ركبت فيه اشتهى الفعل وتحركت بالقوة المركبة فيه واستعمل الآلة التي بها يفعل الفعل، فيكون الفعل منه عندما تحرك واكتسبه فقيل فاعل ومتحرك ومكتسب ومستطيع. أولا ترى أن جميع ذلك صفات يوصف بها الإنسان. خب، و سوال کردی از استطاعت که آیا استطاعت با فعل است یا قبل از فعل. این بحث خدمت شما ارسد چند جهت داره. یک جهت این که انسان استطاعت و توانایی و قدرت بر فعل و ترک دارد. خب این پیوسته انسان را به گونه ای قرار داده که در مقابل این علل و معالیل طبیعی است. به این معنا میگه انسان مستطیع یعنی مختار، و اینو میگه همیشه باش هست، یعنی استطاعت باش پیوسته است، یعنی جبری نیست فعلش. یکی دیگه اینه که استطاعت به معنای اختیار در مقابل جبر و ضرورت نیست. معنای اینه که خدا که ما را قدرت داده، استطاعت داده، توانایی بر کار داده، هر آن میتونه ازمون بگیره. لذا نمیتونیم بگیم که من میتونم حرف بزنم. از کجا میدونین؟ شاید نتونه حرف بزنه. تو میخواد حرف بزنه، استکتت کنه چیه؟ بمیره. من میتونم برم حرم زیارت کنم. از کجا میدونی؟ شاید همین که خواستی بری قدرت ازت گرفته شد، اصلا ذهنت خدا منصرف کرد یه جای دیگه رفتی. من میتونم فرزندم را ذبح کنم. از کجا میدونی؟ شاید خدا مانع شد و فرزندت را نتونستی ذبح کنی. من استطاعت دارم بر این که ابراهیم را بسوزانم. از کجا میدونی؟ شاید لحظه ای که تو ابراهیم را انداختی در آتش چیه؟ خدا آتش رو بردن و سلاما قرار داد. پس اینجاست که معالفعل، یعنی این باید ادامه داشته باشه، باید اذن الهی باشد که استطاعت شما کارگر شود. لذا شاید مثلا روایات گاهی این جهت گاهی اون جهت گفته باشه، و محل بحث اون جایی که میگه مثلا استطاعت نداریم معالفعله، نمیخواد بگه ما مثلا قبلش جبری هستیم، نه، اون یعنی باید ببینی که آیا این موقعیت فراهم میشه نمیشه، و خدا میذاره. اون استطاعت کامل زمانی فهمیده میشه و معلوم میشه که شما خدا ازت نگیره. لذا روایاتی داره در خصوص باب استطاعت که اونجا چیه؟
بله مفصل. واقعا کسایی بودن که فکر کنن که دیگه خودشون دیگه تمام دیگه خدا نمیتونه بگیرن. بحث تفویض هم فکر کنم احتمال هست که یکی از بحث تفویض اینه که خدا رها کرد، تفویض تکوینی، یعنی که برید که رفتی خدا حافظ. تو مسلمونه حداقل فکر نمید باشه من دیم.
خب حالا تو باب خودش ببینیم که این روایات یعنی افرادی بودن که میگفتن استطاعت قبل الفعل یا محل فعله. حالا نگاه، ولی در باب تفویض این حرف هست که آیا کسی بوده که بگه خدا نمیتونه از ما کار رو بگیره. لذا میگه آه تفویض معنای این نیست، معنای چیز دیگه است. خوبه، سوالیه که بله بررسی بشه انشاءالله. و سألت رحمک الله عن الاستطاعة للفعل. ممکنه کسی التفات به این معنا نداشته باشه، از روی غفلت گفته باشه و حضرت متوجهش که من میتونم برم حرم دیگه، من میتونم برم مثلا مهندس بشم، من میتونم برم ظالم بشم، من میتونم برم عادل بشم. روی غفلت کسی نگه نه، نگو، بگو انشاءالله. لا تقل چیه لا
تو نمیشه
الا انشاءالله، نگو فردا این کار رو میکنه الا انشاءالله بذار، یعنی از باب تنبیه بر مطلبی باشه که قفلتن کسی چیه به اون متوجه شده باشه. و سألت رحمک الله عن الاستطاعت للفعل، پرسیدی که استطاعت بر فعل چیه. ولی اینجا ظاهرا حضرت اون بحث مطرح نمی کنه، اینجا خود حقیقت استطاعت رو ظاهرا میخوان تشریح کنن که در مقابل جبر اینا منظور چیه. همانا خدای عز و جل خلق کرده است عبد را و جعل له الاله، و برای او دست و زبان و چشم و گوش و اینا قرار داده است. و صحه، و چشمش صحیحه، گوشش صحیحه، دستش صحیحه، پایش صحیحه که بتونه چه فعلش انجام بده. و هی القوه التي يكون العبد بها متحركا مستطيعا للفعل. اینها همون قوایی هست که اینها اگه باشه بنده با اینها میتونه حرکت کنه و استطاعت داشته باشه و فعل رو انجام بده. و اگه اینا نباشه دیگه مثلا طرف فلج زمین گیره دیگه، این جهادش برداشته است. چرا؟ چون نمیتونه بره جهاد. ولا متحرک الا و هو یرید الفعل، و متحرک مختار منظوره، یعنی وقتی که خلاصه کسی حرکت میکنه که داره میره به طرف حرم، خب میخواد بره حرم دیگه، علم شوهر میداره که میخواد بنویسه، خب میخواد بنویسه دیگه، یرید فعل. و این صفتی است که مضاف است به شهوتی که خدا در بشر خلق میکند. مثلا میل به نوشتن را خدا در بشر قرار داده، و میل به حرم رفتن را، میل به شراب خوردن یا میل به شراب نخوردن را، میل شراب خوردن را بر اساس هوای نفسش و میل به شراب نخوردن را بر اساس عقلش، که خدا این رو در او خلق کرده، اینها هست، مرکب است در انسان. فاذا تحرکت الشهوات فی الانسان اشتهى الشیء و عرف اراده، وقتی که شهوت به شراب خوردن یا شراب نخوردن، نماز خوندن یا شراب خوردن در انسان متحرک می شود و حرکت می کند، انسان چه میره دنبال اون. و الا به صرف این که قدرت درش هست، در عالم غفلت باشه، در عالم بیخیالی باشه، در دنبال فعل نمیره، که باید چه؟ باید ذهن و فکر و نفس انسان متوجه بشود و میل به اون فعل هم پیدا بشود. فمن ثم قیل للانسان مرید، اینجاست که به انسان میگن مرید، یعنی صرف مثلا حالا ظاهرش اینه، صرف این که انسان میخواد بره حرم رو ما بهش نمیگیم مرید. مرید رو در زمانی میگیم که چیه؟ حرکت کرده. حالا اینا عرض کردم مثلا بحث لغویه، بحث مثلا اصطلاحی، بحث چی؟ بله. و قیل للانسان مرید فاذا اراد الفعل و فعل کان مع الاستطاعه و الحركه، وقتی که فعل را اراده کرد و فعل انجام هم داد میشه بگیم که استطاعت حرکت دارد. و الا قبلش نمیشه که استطاعت دارد. شاید اراده کرده است که برود به حرم ولی خوابش میبره، ولی خدمت شما عرض کرد که بیهوش میشه، سکته میزنه، راه نداره که بره. فمن ثم قیل للعبد مستطیع اون متحرک. پس در اینجاست که میگن این مستطیع است، متحرک است، در حالی قبلش حتی مرید هم بهش نمیگن، بلکه فقط بهش میگن چی؟ میگن این شهوت در او وجود دارد، این مثلا آلات فعل در او وجود دارد، و الا اون انتخاب شهوتی به شراب خوردن یا شراب نخوردن هنوز درش محقق نشده. فاذا کان الانسان ساکنا غیر مرید للفعل و کان معه الاله و هی القوه و الصحه. اگر انسان ساکن باشه، شراب جلویش هست ولی اراده ندارد که حرکت هم نکرده جلو به سوی شراب خوردن، و آلت و قوت و صحت هم که در او هست، اینجا حرکات انسان و فعلش، بله، که اون صحت و قوهی که به اونها حرکات و فعل انسان هست، در اینجا کان سکون و لعلت سکون شهوه، اینجا این اون شهوت به شراب خوردن ساکن شده، شهوت ترک مثلا یا خلاص حالت ترک درش انتخاب شده. فقیل ساکن فوسر بستکن، بعد میگه نگاه ساکن است و متحرک نیست، شراب نمیخورد، خودداری میکند. فاز اشتهل انسان و تحرکت شهوته، ولی وقتی که بخواد و حرکت شهرتش حرکت کند به نماز خوندن یا شراب خوردن، التی رکبت فیه که درش قرار داده شده، اشتهل فعل و تحرک، بعد فعل رو میخواد و حرکت میکنه به همون قوهی که مرکب شده است در وجود او نهاده شده است. و استعمل الالت التي بها يفعل الفعل، و میاد اون مثلا چشمش را به سوی نامحرم یا به سوی خواندن قرآن چیه؟ استعمال میکنه، يفعل الفعل. فيكون الفعل منه عندما تحرك واكتسبه، بعد فعل در زمانی واقع میشود که این حرکت کنه شراب رو بخوره، نه که میخواد شراب بخوره، نخورده هنوز، و کسب کند خوردن شراب را. اینجا بهش میگن فاعل و متحرک و مکتسب و مستطیع. قبلش استطاعت به معنای فعل و ترک همون لحظه رو داره، اما اینکه واقعا فعل رو میتونه انجام بده یا نه، این معلوم میشه در زمانی که خدا جلویش نگیره. اولا ترا ان جمیع ذالک صفات یوسف به هل انسان، اینها همون صفاتی که در انسان گفته میشود. باز این که میفرمایند اولا ترا ان جمیع ذالک صفات یوسف به هل انسان، باز این یکی از همون قواعدی که قبلا گفتیم که اهل بیت علیهم السلام هم به همون قواعد لغوی و مستعمل در عرف استناد و استشهاد میکنن، میگن ببین همین داره که ما میگیم اینا، خب مردم به همین معانی اینا رو به کار میبرن و ما از همین جای پیغمبر البته نیومدن که همین الان برای ما چیه لغت هم وضع کنن، نه دیگه همون لغت های به کار میبریم، مگر اینکه صرف از اون معنا بکنن که بحث دیگه. و سألت رحمك الله عن التوحید و ما ذهب الیه من قبلك، بعد گفتی توحید چیه و اینایی که اونجا هست هر کسی چیزی میگه. فتعال الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، توحید این است که خدا یک ذات متعالی است، مثل مانند ندارد، سمیع و بصیر است. تعال الله اما یصفه الواصفون المشبهون الله تبارک و تعالی به خلقه المفترون علی الله عز و جل، خدا فراتر از آنچه که دیگران بگویند خودش باید بگوید، اولیایش از او یاد گرفتن باید بگن، و الا واصفونی که از پیش خود حرف میدنن تشبیه کننده خدای تبارک و تعالی هستن به همین مخلوقات و به همین اشیا، و بعد میگن خدا کل الاشیاء و وحدت وجود از این محولات، و اینا افترا بر خدا عزوجل میبدن. چرا؟ چون خدا را به آنچه که هست وصف نمی کنن. مثلا یه آدم دروغگو رو بگه آدم چی؟ راستگو. یه آدم راستگو بگه دروغگو، افتراست دیگه، وصفش رو عوضی می دن، افترا بر خدا می مندن. فعلم رحمك الله ان المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل فانفي عن الله البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه وهو الله الثابت الموجود، معذر سعی در توحید همان چیزی که قرآن گفته است. البته آیا هر کسی از قرآن هر چی فهمید همون درسته؟ نه، قرآن معلم داره. هر کسی از قرآن هر چیزی برای خودش بفهمه به درد نمیخوره. از روی همین قرآن ساق پا و ساق دست و رفتن و آمدن و حرکت و مو و اینا برای قرآن ثابت میکنن، وحدت وجود ثابت میکنه. میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، و میگه خدا اول و آخر وجود اشیا همینه. شمر هم یه چیزی از ذات خداست. نه، قرآن درست میگه و صفات خدا رو، ولی به بیان معلم قرآن فنفع عن الله البطلان و بر اساس صفات خدای عز و جل در قرآن که البته ارتب مبینش ما اهل بیت هستیم، تو نفی کن از خدا بطلان و تشبیه را. چون اگر بطلان و عدم را به خدا نسبت بدهی خلاف قرآن است. قرآن خدا را موجود میداند، و اگر خدا را شبیه خلق بدانی و بگه عالم خودش خداست و وحدت وجود است و اصالت الوجود است، این میشود چی؟ دو مرتبه میشود ضد قرآن. قرآن میگه لیس کمثله شی. پس نه نفی خدا درسته و نه تشبیه خدا به مخلوقات. و هو الله الثابت الموجود. پس خدای تبارک و تعالی خدایی است که ثابت است و موجود است. تعالی الله عما یصفه الواصفون. خدا فراتر است از آنچه که وصف کنندگان میگن و خدا را یا بت یا وجود یا ندب ثبوت یا وجود میدونن. وجود و ثبوت که خودش ذات نداره، خدا ثابته نه ثبوت، موجوده نه وجود. و تعالی الله اما یصف الواصفون، خدا فراتر است از آن چیزهایی که همه مردم از پیش خود میگویند و وصفش میکنند. ولا تعدل قرآن فتضل بعد البیان. و از قرآن تجاوز مکن، از پیش خود حرفای نزن که در قرآن نیامده است، در قرآن گفته نشده است، قرآن اونها رو باطل میداند. حالا این لا تعدل قرآن، نه که باز فقط قرآن بخون، نه، الان اینجا که فقط و هو الله ثابت الموجود، کلمه ثابت موجود در قرآن نیامده. و یا مثلا فلا تعطیل مثلا تو قرآن که نیامده. یعنی از حقیقت معانی قرآن و حد و حدود معنوی قرآن که اهل بید علیهم السلام می فرماین تجاوز مکن، نه که فقط لفظش رو بخونو بگو هر کس سوال کنه برعت. مثل معاویه که به ابن عباس میگفت نگه این حرفا رو، قرآن بگید. او قرآن بگم همینجور بگم رد بشم، معانیشو نگم. برجت توضیحی میخواد دیگه. و سألت رحمك الله عن الإيمان فالإيمان هو إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالأركان فالإيمان بعض من بعد وقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا ولو يكون مؤمنا حتى يكون مسلما. و همچنین سوال کردی از ایمان که اینو برای توضیح بدیم. ایمان اقرار باللسان هست، بگی اشهد ان لا اله الا الله تا اشهد ان علی و علی الله، اما کافی نیست، صرف لفظ میشود چی؟ میشود نفاق باشه، میشود لغلقه لسان باشه، میشود چی؟ اصلا یک عقیده و درست اسلام نباشه. و عقد بالقلب، و تو باید چی؟ باید عقد قلبم داشته باشی. یعنی اون چرا که میگه اشهد ان علی و علی الله واقعا معتقد باشی علی ولی الله. اگه معتقد نباشی این فایده ای نداره. و عمل بالارکان، و عمل به ارکان هم باید بکنی. یعنی باید چیه؟ باید نمازش به جا بیاری، روزش به جا بیاری، نصرت امام بکنی. امام حسین میگه هل من ناصر ینصرونی، نداشو جواب بدی. نه اینکه ما خیلی امام حسین دوست داریم، ولی خب حالا خودش بره. یا موسی اذهب انت چی و الهك چی فقط و رب بکن فقاتلا انا هنا قاعدون. شما ببین بجنگید، ما اینجا مؤمنیم دیگه، مؤمن که همینجا بشینه فقط، نه اینجوری نیست. عمل به ارکان من بکنه. فل ایمانو بعض و من بعض. ایمان اجزایی دارد که باید با هم دیگه باشن، یکی به تنهایی به درد نمیخوره. و قد یکون العبد مسلما قبل ان یکون مؤمنا. البته ممکنه کسی چه بدون اینکه ایمان آورده باشد تسلیم باشد، ظاهر رو بپذیره ولی باطن رو نپذیره. البته اینکه مسلم و مؤمن اصطلاحاً اینجوریه، گاهی وقتا نه مسلم گفته میشه، اون مؤمن اراده میشه، گاهی مؤمن گفته میشه مسلمه. ولی خب یک گاهی که میخوان فرق بذارن اینه که مسلم مثلا اعم، حالا یه جوری به کار میره که حقیقتا مؤمن نیست ولی تسلیم هست، یعنی حتی منافق رو همچنین شامل میشود. یا خدمت شما عرض کرد که
مؤمن شامل منافق میشه؟
نه، مسلم حتی منافق رو شامل میشه.
شما
اگه
آدمی نتونیم که کنار همه میاد، باز ممکنه
بله اونجا همون قرینه اغفر معلوم میشه که چیه مؤمن و مسلم در اینجا به یک معنا به کار رفته.
مسلم بالاتر از مؤمن نداری؟
ها؟
از باب تسلیم محض و اینا مثلا نمیشه گفت بعد از ایمان هم
میشه هم. همون نداری، همون بازش مؤمن دو مرتبه. ولا یکون مؤمنن حتی یکون مسلمن، ولی اول باید تسلیم باشی لاغل که بعد ایمان رو اضافه کنی، و الا تسلیم شدی میشه تسلیم باشی ولی منافق باشی و مؤمن نباشی.
منافق منظور یا کار دیگه،
نه منافقی که نه، همون منافق، همون منافق هم در ظاهر خلاص مسلمان حساب میشه.
ایمان اصلا نداره، دین نداره.
بله میگیم که نداره، بله نداره، ولی ایمان که آمد مسلمان هست ولی چه منافقه، مسلم هست ولی منافقه، ولی مؤمن نیست. ولا یکون مؤمنن تو روایت فرمودن مثل اینکه شما داخل کعبه بشی، داخل بیت الحرام هستی، ولی داخل بیت یعنی داخل مسجد، داخل مسجد باشی داخل کعبه که نیستی. فل اسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان، پس اسلام و این که انسان بیاید و تسلیم شود این قبل از ایمانه، ولی ایمان اینه که چه واقعا دل بدهد و عمل کند و ظاهر سازی نباشه. و هو یشارک الایمان و اسلام و ایمان در یه جا با هم دیگه مشارکت دارن، مثل کسی که داخل بیت کعبه باشد خب مشترک است در این که در مسجد حرام هم هست دیگه. فاذا اتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الايمان و ساقطا عنه اسم الايمان و ثابتا عليه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الى الايمان و لم يخرجه الى الكفر والجحود والاستحلال. خب اینجا میفرمایند که اگر آمدیم و کسی رفت گناه کبیره ای انجام داد، کبائر معاصی را، یا حتی گناه صغیره ای انجام داد، از صغائر معاصی که خدا یا عز و جل از اینا نهی کرده، این دیگه از ایمان خارج شده ولی از اسلام خارج نشده. یعنی اگر مؤمن باشه باید در هیچ لحظه ای چه گناه معاصی انجام نده، ولی خب در این حال به صرف گناه معاصی انجام داده از اسلام خارج نمیشه. بگیم خونش حلال است و نجس شد و مثلا مالش باید تقسیم بشه بین برسرش، این حرف ها. حالا این باید یه معنی خاصی از ایمان در اینجا هست، باز تقریبا اصطلاح دیگه، و الا اینه که حالا با صرف مثلا گناه و معصیت انسان واقعا از ایمان خارج میشه، ممکنه بس اینجوری باشه، نمیدونم. یعنی چیز حضرت میفهمی خارج شده، حالا نمیتونی بگیم خارج شده یا خارج نشده، همون بحث فقهیشه که بحث فقهیش میفرمان چه در اسلام هست در ایمان نیست. حالا در ایمان نیست یعنی ما بگیم در اون لحظه این چیه، چطور میتونه بگه من به خدای ایمان دارم که میگه شراب نخور و شراب میخورم، لذا انگار اینجوریه، یعنی کلمه ایمان رو اونجا ازش چیه سلب میکنن. خارج من الایمان و ساقطا عن حسم الایمان، ولی توی یک اصطلاح دیگه این رو بهش میگن مؤمن فاسق. حضرت میگن نه، اصلا مؤمن فاسق نه، بهش میگن مسلم فاسق، مسلم نه مؤمن فاسق. عنه اسم الایمان و ثابتا علیه اسم الاسلام، بله اسم الاسلام. فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى الْإِيمَانِ، ولی توبه کرد و استغفار کرد باز چه داخل در ایمان می شود. وَلَمْ يُخْرِجُ إِلَى الْكُفْرِ وَالْجُحُودِ وَالْاِسْتِحْلَالِ، دیگه اون گناه و معصیتی که انجام داده است چه او رو از دین خارج نمی کنه که داخل در کفر و جهود و استحلال بکنه، بلکه داخل در اسلام باقی می ماند، ایمان فقط خارج شده. و اذا قال للحلال هذا حرام و للحلال و للحرام هذا حلال و دان بذلك فعنده یکون خارج من ایمان و اسلام الى کفر. اگر بگوید حلالی را بگوید حرام است یا حرامی را بگوید حلال است و معتقد به این مطلب شود، یعنی عالما باشد، این چه؟ بله، از اسلام و ایمان هر دو خارج ده، کافر شده. فرقی هم همونجوری قبلا را گفتیم بین ضروری و غیر ضروری و نمیدونم خدمت شما عرض شد که اینها اصول و فروع وجود نداره. اگر کسی عالما عامدن چی در اسلام رو چی انکار کنه و معتقد بهش بشه، نه از باب تقیه باشه، مثلا تقیه از باب اعتقاد نیست، تقیتا میگه آره ولی وضو چپ است، خود اینکه میگه وضو چپ است یعنی چی؟ یعنی وضو حقیقی نیست دیگه. بله خدمت شما.
منافق واقعی مسلمان هم نیست. منافق واقعی یعنی اگه منافق من ریاکار نگیریم نفاقش حقیقی باشه،
احکام اسلام نیست. یعنی چه مسلمان؟ یعنی احکام اسلام برای چاریه.
اون یه حیطه احکام فرق میکنه، ما معموره به ظاهر
همونه دیگه. اونجا همون رو میگه، اینجا که میگه اگر معتقد به این مطلب شد و اینا، این دیگه از اسلام خارج.
مثال واضح و روشنش عمر ملعون دیگه. عمر ما اگه در زمانش بودیم یا عمریای الان، معموره به ظاهر این حکم اسلام رو جاری میکنه،
ظاهرش هم نجاست بود
اونجا
از تقیه کرده. همون اما معمولی به ظواهر این داریم، ظاهرش هم نجاست
ده چون منکره ضروری بود اصالت پیامبر عقب الناجش تردید داشت. خب
من همین
منافق دیگه،
نه ظاهر بود، کفر ظاهر بود،
یعنی منافق نبود، تو رسالت جادی هرکس بهش نمیزده. یعنی نه تقیه پیامبر دیگه، قول آجام بگه حضرت سلیمان رو گفتید دو تا پیامبر حکومت داشتن روز گفتید آچه حکومت پیامبر اقبال نده، حکومت همه تقییه بوده
بابا نمیشدن. بله نه که ما، خودشون قبول نداشتن،
خودشون. پس ما منافق حقیقی نداریم.
بعضی میگن حضرت امیرم این همه تو مثلا کجا کجا با این کفار سازش داشت، با اون منافقین سازش داشت، کتا میومد نمیدونم تو مثلا اختلاس میکردن، چون حضرت علی خودش هم حکومت خودش قبول نداشت که، حکومت عمره. من اینجا گذاشتین تابع عمر. من خدمت شما هست که امیر نیستم، مامورم پیش شما دید امرو که چکار بکنم. شما میگید چی نعمه، میگه آی بیت با سنت عمرم، کجا من امام شما هستم؟
برم ننه.
بله
اصلا این منافق حقیقی ما نداریم اصلا.
چرا ما ندونیم؟
ظاهر حقیقی کسی است که ظواهر اسلام را رعایت کند، اما کسی که به خانه حضرت فاطمه حمله کنه، این ظاهر اسلام را رعایت نکرده، که این کافر 100% اشد کفره.
همون زمان پیامبر
گفت
ما
شکک تو
منذ
فلان دیگه، اونم سجده بود، اونم یک دلیل، یک دلیل اینه که
تعبیری داره امام سجاد داره اصلا روز عاشورا وقتی امام حسین میان تو خیمه، امام حسین میگه امر منافقین به کجا رسید، یه همچین تعبیری.
بله خب حالا اون منافقین خدمت شما عرض شد که باید عرض کردم منافات به این ندارد که ما در ظاهر این را حتی منافق حساب میکنیم، والا اگر بست ید باشه کسی با امام حسین به جنگی منافقه کجاش منافقه، کافر محض دیگه. من ناسب علیان
کافر ملحد،
من ناسب علیان، فقط ناسب علی. من در خدمت شما شد که حرب که حربی کفر واضح داشتن.
من هر وقت میخوام بگم این روایت مؤمن و مسلم کرده، منظور همون مؤمنه به ولایت، تا معصیت، حالا اون روح ایمانه چیه اینجا، منظور چیه من نمیدونم، منظور همینه که آقا مؤمن گناه نمیکنه، این گناه روح ایمان رو از انسان میبره، وقتی توبه کرد دوباره روح ایمان بهش برمیگرده.
روایات مفصل در این باب داره در اون لحظه روح ایمان ازش،
اما اینکه طرف منکر به ولایت باشه و بگی مسلم حقیقی، این یه خود سخته شد.
بله خدمت شما عرض شد که
مرد چی بگی آجان مقصودت چیه؟
من دمت کنم که الان با مومریها الان اهل تسنن مسلمان نیستن؟
هیچ قول جزم بطیر
ما الان اهل تسنن به چه حکم میخوایم بگیم مسلمان؟
اهل سنت خب قالبش مستضعفن، اونهایی هم که اونهایی که مستضعف نباشند و در این قصه اصرار بورزند، خب بله اینا خدمت شما عرض شد که مسلمان هم حتی نیستن، اما حکم فقهی حرمت دم و ناموس و مال و ایناشون ثابت. بله خدمت شما عرض که یه نفر میگفت همین پدر میگفت شما مستونیا رو کافر میتونید، گفتیم نه اصلا، ما حتی شیعه رو هم اگر بدونن چیزی پیغمبر گفته انکار کنن کافر میتونید، شما همینجور اگر میدونید پیغمبر گفته علی و انکار میکنید خب شیعه هم باشه میگیم کافر رو فرم میکنید که نمیتونید خب جا بلیدیه مستضعفید چرا شما رو کافر میتونید. بله خدمت شما هست شد که بله و کان به منزلت رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبه که گفتیم روایتش همینجا اومده، فاحدث في الكعبه حدثا فاخرج عن الكعبه و عن الحرم فضربت عنقه و صار الى النار. مانند کسی که داخل حرم شده الان مثلا به منزله دخول در اسلام، بعد که داخل در کعبه می شود این به منزله دخول در ایمانه، بعد اونجا یه بدعتی می گذارد، وقتی بدعت گذاشت و انکار کرد چیزی را عالمن به اینکه این از دین است، این دیگه کلن از هر دو خارج می کنن، هم از کعبه هم از حرم بیرونش می کنن و گردنش می دنن و می رود به جهنم. قال مصنف هذا الكتاب كان المراد من هذا الحديث ما كان فيه من ذكر القرآن والمعنى ما فيه أنه غير مخلوق أي غير مكذوب ولا يعني به أنه غير محدث لأنه قال محدث غير مخلوق و غیر ازلی مع الله تعالی ذکر رو که اینا دیگه بحثش مفصل گذشت.
استحلال یعنی چی؟ اینجا کنار کفر و جهود استحلال.
استحلال یا حکم اون کفر و جهود رو میگن که دیگه این دمش حلاله، یا این که کفر و جهود استحلال یعنی محرمات الهیه رو و واجبات الهیه رو همه رو چیه؟ چی بی اهمیت میدونه. حدیث 31 بله بله باب 31 باب معنا بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث اول خدمت شما عرض شد که سألت الرضا علی ابن موسی علیه السلام عن بسم الله، از امام رضا علیه السلام در مورد بسم الله پرسیدم. قال معنا قول القائل بسم الله ای اسم على نفسی سمتا من سمات الله عز وجل و هی العباده. گفتم آقا بسم الله خب چیه؟ فرمودن معناش اینه که من علامت الهی را بر خود میگذارم، نشانه از نشانه های خدا را بر خودم میگذارم، معنای سمه و عصمه و علامت و این هاست، و هی العباده یعنی من بنده خدا میشوم، خدا را به خدای قبول میکنم و چیه؟ من بنده او میشوم. قال فقلت له ما السمه قال العلامه. گفتم سمه چیه؟ فرمودن همون علامته، به زبان میگم اشهد ان لا اله الا الله، این علامت از علامات الهیه، نماز میخونم از محرمات اجتناب میکنم، واجبات انجام میدم، اینا علامات الهیه که بر خود گذاشته. حدیث دوم عبدالله ابن سنان میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بسم الله الرحمن الرحیم، از امام صادق علیه السلام از بسم الله الرحمن الرحیم پرسیدم. فقال الباء بهاء الله، فرمودند باءش که بهاء خداست، و السین ثناء الله، ثناء اون علو خدای تبارک و تعالی و اینهاست. و المیم و مجد الله، میمش هم که مجد خدا است. و روا بعضهم ملک الله، سلطنت و قدرت خدا است. و الله اله کل شیئین، و خدا معبوده و اله همه چیز است. الرحمن به جمیع خلقهی، و چه اون شی خدا رو به معبود بودن برای خودش قبول داشته باشه چه قبول نداشته باشه، خلاصه اله و معبود و پادشاه و سلطان برای مؤمن و کافر چیه؟ خداست. حالا یه عده قبول نمی کنن، مقصر خودشونن. یا وقتی میگه امیر المؤمنین، آقا امیر تمام مردم است، امیر مؤمن و کافر و منافق و همه باید اطاعت بکنن، ولو اینکه منافق و کافر حضرت امیر قبول نداره. نه اینکه اینجا باز الان وحدت وجودی ها میگن ها و لا اله کل شی، یعنی کافرها هم خدا پرستن، چون خب بت میپرستن، بت هم دیگه خداست دیگه، اون حرفای چرت و پرتای وحدت وجودی ها و تفکیکی ها و اینها. و رحمان به جمیع خلق خدا است، و رحیم به مؤمنین خاصه است. رحمانیتش مال دنیاست که کفار هم تحت رحمت خدا هستن، آب و نان و غذا و نعمت های دنیوی خدا از باب رحمت دنیوی شامل حالشون شده. و اما مؤمنین خاصه در روز قیامت اون رحمت مغفرت و بهشت خدا بهشون میرسه و مختص اونها هست. حدیث سوم، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن بسم الله الرحمن الرحیم، از امام صادق علیه السلام در مورد بسم الله الرحمن الرحیم سوال شد. فقال الباء بهاء الله والسين ثناء الله والميم ملك الله. قال قلت الله. قال این چیه؟ بسمش رو گفتید، اللهش چیه؟ قال الالف آلاء الله على خلقه من النعيم به ولایتنا، الفش آلاء و نعمتهای خداست بر خلق به خواسته ولایت ما، خدا این نعمتها رو داده، آب و باران و هوا و زمین و علف و گیاه و چشمه و دریا رو خدا به خاطر ولایت اهل بید علیه السلام و به خدمت شما از توفیل وجود اهل بید علیه السلام خلق کرده. حالا اونا میخورن تو دنیا و باید جواب پس بدن. و لام و الزام الله خلقهو به ولایتنا، لامش هم که یعنی خدا الزم عبادش را به ولایتنا. قلت فلها، هایش چیه؟ قول هوان لمن خالف محمدن و اول محمدن صلوات الله علیه. هایش چیه؟ فهمودن یعنی اون کسی که مخالف محمد و آل محمد علیه السلام باشه این چی میشه آقا؟ این هوان و خاریه و عذاب دوزخ را بر خود خریده است. در دنیا هم پست و ظالم و ستمگر و اینها خواهد بود. قال قلت الرحمن، رحمان چه؟ قال به جمیع العالم، کافر و مؤمن و منافق را خدا چه؟ رحمت عام شامل دنیوی شامل می شود. قلت الرحیم چی؟ فرمودن بالمؤمنین خاصه، روز قیامت فقط مؤمنین هستند که مورد رحمت اخروی قرار می گیرن، و الا غیر مؤمن دیگه به نقمت خدا گرفتار می شود، رحمت خدا دور می شود. حدیث چهارم، ببینید می شود خدمت شما عرض شود که اینا بالخصوص باشه، می شود حضرت بگن بسم الله الرحمن الرحیم چه علامت اسلام و مسلمین و اظهار ایمان است و اصول و ارکان ایمان همین است که خدا و ولایت و هوان دشمن اهل بیت و نواصب و خوارج، میتونه مثلا اینجوری باشه، این اصول و ارکان در اظهار اسلام خوابیده است.
خصوص
میشه باشه، عرض کردم میشه باشه، حالا این رو حضرت مثلا به عنوان مثلا یک به قول اون آقایشی تداعی معانی میگن یا نه همینجور کلیت چه دارن بیان میکنن. بله. قال سألت عن معنى الله، از معنای الله پرسیدم. قال استولا علا ما دق و جل، فرمودن اون ذاتی که مستولیست و مسیطر است و قدرت دارد و سلطنت دارد بر جمیع آنچه کوچک و بزرگ است. یعنی فقط خداست که اینجوریه، چون ذاتیست که چیه؟ متعالی از جزء و کل زمان و مکانه. و الا ما سوى الله هر کدام چیه؟ در همون حدی که خدا بهشون قدرت و ولایت و سلطنت داده میتونن داشته باشن، ولی ذات احدیت نه. لذا الله، حالا این یعنی الله این است یا نه، الله مستلزم این معناست که انسان همون معنای ذات متعالی از جزء و کل بگیره. بعد لازمش اینه که دیگه او عجز ندارد، ناتوانی ندارد، قدرت و سلطنتش تام است بر جمیع ما سوای خودش چه حاکم است. حدیث پنجم، حدثنا محمد ابن قاسم جرجانی مفسر رحمه الله قال حدثنا ابو یعقوب یوسف ابن محمد ابن زیاد و ابو الحسن علی ابن محمد ابن سیار و کانا من الشیعه الامامیه ان ابویهما ان الحسن ابن علی ابن محمد علیهما السلام فی قول الله عز و جل بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه این آقای مفسر جرجانی گفته که این دوتا گفتن که خدمت شما شد مطالبی را، و اینا از شیعه امامیه بودن و پدراشون نقل کردن براشون.
یعنی شیعه بودنشون از نهای پدرشون
آه؟ زیر نهای
تهرانی نمیشته که اینا شیعه بودنشون بخاطر پدرانشون از پدرانشون
شیعه شدن، میگوری نمیشتن میگه اینا راوی نبودن از امام پدرانشون، بلکه خودشون. آره آره درسته، قصه همین آخر. اینا این دوتا بابا خودشون راوی نبودن، درسته. این دوتا بابا بچه هاشون آوردن اونجا گذاشتن برای تفسیر، بعد اینا تفسیر رو کرد. البته این که خب هم سند و از خودش هم به قصه و داستان شبیه، یا هم سندش به داستان شبیه، هم از جهت رجالی مباحثی که داره و هم از جهت مطالبی که کتاب هست و اینا، هم متنش فوق العاده، متن سبک و خدمت شما هر شد خواستیه. میخواد مثلا خیلی سعی کنه که روایاتی در مثلا ولایت اهل بیت اینا بگه اینا، ولی همچی خیلی خنک و سبک و یه آدمی که میخواد مثلا اهل بیت بالا ببر بلد نیست. روایاتش خوب در فضیلت اهل بیت اهل مختار ما داریم تو کتاب های کافی و بسائر و علل و کتاب های صدوق و طوسی و فلان اینا مفید و خیلی عالی و با متنهای بسیار راقی و سنگین، ولی این خیلی خنک صحبت میکنه. خیلی معلوم میشه که یه اصلی رو گرفته، خب اصل تشیع رو گرفته، هی میخواد همینجور مطلب بپرورونه. خیلی خنک حرفاش. و بعضی هم البته میگن که ما کتابی تا حالا به نورانیت این ندیدیم، چون همون روح ولایت هی میخواد الغا کنه. ولی آخو میگه اصلا متنش یه جوریه که یک فاضل اینجوری نمی‌نویسه، تا چه برسه به امام. عباراتش خیلی سبک و چه جوریه، نه اینکه مثلا بگیم حالا معانی مثلا درباره اهل بیت میگه چیز مثلا محل اشکاله، نه او اهل بیت داره تر حرف. خب بگذاریم، خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتم که البته این بحثش خیلی طولانیه که همچی استندی اصلا، اولا که معقول نیست که اینا اومده باشن پیش امام عسکری با اون شرایط سخت دستگاه خلافت که مواظب بودن امام زمان که به دنیا میاد و حضرت رو تحت سیطره داشتن، بیان یک جلد قرآن رو برایشون تفسیر کنن، یک کتاب مفصل بگن تازه شده باشه سوره بقره، بقیش هم گفتن رو ما نرسیده، نه که چی باشه. خیلی خلاصه بنده خدا عمرش کفاف نکرده بقیه شد بگه این آقای مفسره. تفسیر امام حسن. آره میگه امام حسن اینا رو گفته، امام عسکری اینا رو گفتن. خب فقال الله هو الذي يتأله إليه یا يتأله إليه عند الحوائج و الشدائد. خیلی روایات هم کتاب کنجنده ها، یعنی خیلی روایات ها جای دیگه گرفته و اونده یه ترکیب کرده
کتاب دیگه. الان برای فرد تکرار نشده مزمون خود، اگه محتمل باشه معقول باشه آدم میپذیره دیگه، یعنی این لازم نیست سند داشته، لازم نیست تکرار شده باشه. اگر این یک مضمون معقول باشه
اصلا نمیدونم. مضمون بحث دیگه ایه. خلاصه ببینید یه جایی هست، یه حدیثی هست اصلا سند در امن حدثه، خب ولی متن واقعا میشه از امام باشه، قرینه بر جعل و بر ساخت و اینا نیست. ولی این کتاب نه، قرائن زیاد هست بر اینکه خودش بنده خدا نشسته و دلش خلاصه سوخته به حال اهل بیت و اومده داستانهای جمع جور کرده که یا اهل بیت گم نشن بین مردم، مثلا اینجوریه.
پس به امروات ماسه ولواد میشه از اگه هیچ نظیر نداشت سند هم نداشت مطلب
بله کلن روال اینجوریه. همین هم همینجا البته این مطلب اشکال هم زیاد داره توش، خیلی حرفای خدمت شما هست که خلاف تاریخ خلاف روایت دیگه مطلب زیاد داره. این آقای چیز هم فصل بررسیش کرده تقریبا، آقای شیخ محمد تقی توستری تو کتاب الاخبار الدخیله، تو الاخبار الدخیلهش خیلی مفصل تقریبا رسیده که با این مثلا در فلان تاریخ اینو گفته، در فلان جنگ اینو گفته، در فلان مثلا مطلب اینو گفته، اینا با جاهای دیگه جور در نمیاد. بله خدمت شما عرض شد که الله هو الذی یتعلو الی عند الحوائج و الشدائد یا یتعلا الیه چی کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل من هو دونه. الله یعنی اون ذاتی که همه به او میپیوندند و به او روی میآورند، به او توسل میجویند، به طرف او میروند نزد حوائج و شدائدشان. هر مخلوقی وقتی که از همه جا امیدش قطع میشود که غیر خداست، از غیر خدا وقتی ناامید میشه به طرف خدا میروند، این میشه مثلا الله. و تقطع الاسباب من جمیع ما سوا، و جایی که همه اسباب از این طرف اون طرف چه قطع می شود. یقول بسم الله ای استعین علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العبادت الا له. این معنا خودش ممدوحی نیست، این که هر کسی از همه جا دیگه درمانده شد میگه یا الله، اون که معنا مذموم معنا ممدوحی نیست که، تا جایی که آدم نفس داره بیاد خدا نیست، میره دنبال خلیفه و دنبال پول و دنبال نمیدونم چی و اینا، دیگه وقتی دیدی هیچ راهی نداره میگه خدا غلط کرده. معنای همچه خیلی چیزی نیست،
یعنی امید هر امید هر ناامیدیه خدا غالی که خوبه دیگه، امید هر ناامیدیست.
نه آخه میگه چی؟ میگه که هر مخلوقی وقتی از همه درمونده میشه میره پیش خدا.
از همه
حالا این فی نفسه علاقه کسی اینجوری باشه اصلا مؤمن هم از حساب بشه، کسی واقعا اینجوری یعنی مؤمن هم حساب نمیشه. اتفاقا انسان هر وقت که دنبال غیر خدا میرود باید تمام امیدش به خدا باشه، تمام اعتقاد به این باشه که خدا باید این وسیله رو برای من قرار بده و الا اگه خدا نخواد همین وسیله هم کارگر نیست. فلان اینها یقین اونه، ایمان اونه، ولی اصلا ایمان نیست. بله مگر این که بگیم معنای لغوی الله رو میخواد بگه این، ولی این به درد ایمان نمیخوره. اگه میخوای مؤمن باشی از این کلمه شما چیه؟ اصل مطلب رو بگیر که البته دنبال غیر خدا نباشی، به غیر خدا امید نبندی. نه اگه دیگه بگه آره خدا اونجا باشه از آخر میگه بگه اجایی درمانده شدیم. یقول بسم الله ای استعین علی امور کلها بالله الذی لا تحق العبادة الا له. وقتی میگه بسم الله معناش اینه که من استعانت میجویم در تمام امورم به اون خدایی که عبادت فقط برای اوست و جز او را عبادت روا نباشد و کسی شایسته عبادت نیست جز او. المغیث و دستغیث، وقتی که اغاثه کنی استغاثه کنی و اغاثه میکنه جواب میده. و المجیب و اذا دعی، و وقتی هم که خدا را فرا بخوانی و فرا خوانده شود جواب میدهد، اجابت میکند. و هو ما قال رجل للصادق علیه السلام، و این همان چیزی است که یه نفر به امام صادق علیه السلام اینجوری گفت، حدا اینجوری جواب دادن. ببین اینجا کاملا مشخصه، دو تا روایت از یه بره و دیگه میزنه. خود امام اینجوری بگن و هو ما قال صادق، معلومه چه حرفی تو چیز مثلا کلام امام پیدا نمیشه. آره منبر رفته، خلاصه قشنگ هرچی دلش میخواد میگه. رو منبر هم که کسی نمیتونه که اشکار رو بکنه که. بله خدمت شما عرض شد که و هو ما قال رجل صادق علیه السلام، اینم یکی از همون خلاصه چیزهایی که امام صادق، بله اون که این مرتب رو امام صادق هم در بحث با یه رجلی گفتن که یه ابن در رسول الله دلنی علی الله ماهو انشاءالله فردا و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.